سخنرانی دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با عنوان بازشناسی مفهوم توسعه که در تاریخ 24 دی ماه سال 1394 در اتاق بازرگانی مشهد ایراد شده است.
بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پرنور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو می‌خوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور وارد سخن بشویم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره‌های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشد. بسیار خرسندم که این توفیق حاصل شد که بار دیگر در محضر اندیشمندان، صنعتگران، دانشگاهیان و فعالین اقتصادی اجتماعی مشهد مقدس باشم تا در باب یکی از گیرهای تاریخی توسعه در ایران سخن بگوییم. آنچه امروز خدمت سروران تقدیم می کنم بازشناسی مفهوم توسعه در قرن 21 و مرور بر موانع اون در ایران هست. در واقع من یک گام به عقب می روم و بحثم رو در پشت بحث آقای مهندس بحرینیان قرار می دهم. بحث جذاب ایشون ای کاش ادامه پیدا می کرد و من سخنم رو کوتاه‌تر ارائه می کردم. اما یک بار من میرم عقب. سوال اینه که آنچه که باعث شد این کبیر شکل بگیرد با اون تحولات مدیریتی که آقای مهندس بحرینیان انتظار داشتند که رخ بدهد در طول 40 سال گذشته و رخ نداده است، یک گام بریم به پس و ببینیم چه بوده است که اون تحولات رخ نداده است. در واقع سخنم رو با این پرسش آغاز می کنم: توسعه چیست؟ آیا توسعه داشتن خودروست؟ آیا توسعه داشتن انرژی اتمی است؟ آیا توسعه پرتاب ماهواره به فضاست؟ آیا توسعه داشتن اتوبان‌ها و راه‌های شیک، داشتن پتروشیمی و فولاد و نظایر اینهاست؟ این سوال است که ما در طول 100 سال گذشته پاسخ روشنی براش نداشتیم. در واقع به عبارت دیگر در 100 سال گذشته گفتیم آری، توسعه یعنی خودرو، توسعه یعنی فولاد، توسعه یعنی اتوبان، توسعه یعنی پتروشیمی. چون با یک پاسخ ساده آری وارد نگاه به توسعه شدیم و جوانب به مختلف توسعه رو واکاوی نکردیم، آنگاه 70 میلیارد بشکه نفت در طول 70 سال گذشته، 40 میلیارد بعد از انقلاب، 30 میلیارد قبل از انقلاب فروختیم تا به توسعه برسیم، ولی همچنان در گام اولی، یعنی آنچه داشتیم و می توانستیم برای توسعه به اون تکیه کنیم رو صرف کردیم، اما هنوز از نظر شاخص‌های توسعه در اول راه هستیم و مشکلات ما همان است که 60 سال پیش و 70 سال پیش بودند. سوال رو درست طرح نکردیم، پاسخ رو درست ندادیم و به این خاطر سرگشته داشته‌های دیگران شدیم. و اما چون پشتوانه‌های فکری و فرهنگیش رو مهیا نکرده بودیم، سرگردان ماندیم. با یک پاسخ کوتاه شروع می‌کنم. توسعه یک تحول ذهنی و رفتاری است. توسعه هیچ ربطی به فرودگاه، به هواپیما، به تکنولوژی ندارد. توسعه اگر هم نیاز به اون ابزارها داشته باشد، اون ابزارها در مسیر توسعه به طور طبیعی مکمل توسعه فراهم خواهند آمد. بذر توسعه یک بذر اندیشگی و ذهنی که در جنین کاشته می شود حتی پیش از تولد، و بعد در دوران کودکی بلافاصله بعد از تولد تا 5 یا حداکثر 7 سالگی جوانه می زند. اگر این جوانه در این دوره زده شد، این آدم ها بعدن که بزرگ می شوند می توانند توسعه بیافرینند، ولی اگر این جوانه در این فاصله سنی زده نشد، این آدم ها دریا نفس رو هم که در اختیارشون بگذارید توسعه نمی آفرینند. پیکان تولید می کنند، خودرو تولید می کنند، جاده تولید می کنند، اما توسعه نمی آفرینند. بنابراین توسعه یک پدیده ایست که بذرش در کودکی در هر جامعه جوانه خواهد زد. بسیارید از یک تمثیل استفاده کنم. همان گونه که یک انسان از کودکی بزرگ میشه، جسمش بزرگ میشه، قوی میشه، تعادل زیستی پیدا میکنه، اول کار میخوره زمین، بعد کم کم قوی میشه، میگه که حرکت میکنه، کشتی میگیره، میدوه، همزمان با این رشد جسمی و فیزیکی باید رشد وجودی، روحی و شخصیتی هم پیدا کنه. اگر اون رشد پیدا نکنه، اگر اون رشد پیدا بکنه، ما در یک دوره‌ای در یک نقطه‌ای میگوییم این فرد به بلوغ رسید و از اون به بعد بلوغش تکامل پیدا میکنه، یعنی وارد مرحله بلوغ میشود و از اون پس بلوغش تکامل پیدا میکنه. اما اگر این کودک بزرگ که میشه، جسمش همزمان شخصیت، فکر و رفتارش بلوغ پیدا نکنه، از یه جایی این بدن قوی شده اما شخصیت قوی نشده، اون وقت میزنه، ضربه میزنه، عصبانی میشه، خشونت میبرده، به دیگران آسیب میزنه. دقیقا توسعه اینه. اگر جنبه وجودی توسعه، حقیقی توسعه رخ نده، ما اتومبیل های خوب سوار میشویم. این بدن جامعه، فیزیک جامعه، بزرگراهای جامعه، اتومبیل های جامعه رشد میکنه، ولی این فیزیک باعث خشونت میشه. یعنی اتومبیل ها میشه ابزار کشتار هم دیگه. سالی 20,000 نفر از هم میکشه. اگر ما به اندازه آلمانی ها اتومبیل داشتیم، سالی 100,000 تا میکشتیم. آلمانی ها 5 برابر ما اتومبیل دارن، سالی 3,000 تا کشته میدن. ما 1/5 آلمانی ها، سالی 20,000 تا کشته میدن. بنابراین اگر بعد فیزیک توسعه به تنهایی رشد بکنه، از یه جایی ابزار آسیب میشه. اگر امروز ما این همه رشد کردیم ولی راضی نیستیم، رضایت نداریم، اینه که این رشد ابزار قتلمون شده، نه ابزار رضایتمون. ما یک بعد از توسعه رو گرفتیم، نگاهمون به یک بعد از توسعه بود، جسم توسعه رو، فیزیک توسعه رو گرفتیم، اما روح توسعه رو ما رها کردیم. بنابراین از این به بعد اصولا ما نباید رشد هرچه هم نفت تازه ای داشته باشیم، مثل 10 سال گذشته میفروشیم اما اثری بر رفاه ما نداره. یعنی ما در 10 سال گذشته 1,000 میلیارد دلار فروختیم نفت و وارد اقتصاد کردیم، اما احساس نمی کنیم که رضایتی بر جامعه ما حاکم شده باشه از این همه فروش نفت. بنابراین دقیقا آنچه رخ داده است در باب توسعه، مثل جوانی بوده است، کودکی بوده است که این جسمی بزرگ شده، از یه جایی به بعد وقتی این زیاد قوی بشه خطرناکه، از یه جایی به بعد اگر موبایل های ما خیلی پیشرفته بشه خطرناک میشه، اتومبیل ها اگر خیلی پیشرفته بشه، من بتوانم با سرعت 180 کیلومتر برم، اما این قدرت در من ایجاد نشه که یک سانت روی گاز کمتر فشار بدم، خطرناک میشه. بنابراین اتومبیل های ما سرعتش بالا رفته ولی قدرت روحی ما اینقدر بالا نرفته که یک سانت بتونی کمتر روی گاز فشار بدی. توسعه حقش همینه، قدرت وجودی آدم ها که صبر کنن، که محدودیت ها رو بپذیرن، یعنی که در بیرون بخوای پلیس بگذاریم، خط عابر بگذاریم، نقطه بگذاریم، سرعت گیر بگذاریم، خود آدم ها بشون سرعت گیر. یک زمانی در ستون علی‌السلام سالای دهه 70 اوایل دهه 70 توی روزنامه سلام یکی پرسیده بود که این نرده های خیابان انقلاب، تازه داشتن نرده های خیابان انقلاب رو میچیدن تهران، که حالا دارید میذارید آیا یه وقتی هم میرسه که برداری یا اینو خواهد بود؟ علی‌السلام جواب داده بود که آری، وقتی این نرده ها رو برمیداریم که نرده ها برود داخل ذهن شما. توسعه یعنی ذهنی شدن نرده ها، یعنی نرده ها از بیرون کنده بشه بره توی ذهن ما، این میشه توسعه. اگر به من بگن یک شاخص خوب از توسعه معرفی بکن، میگم تناژ نرده های هر کشور تقسیم بر جمعیتش، به ازای هر یه آدم چقدر نرده میکاری، این شاخص توسعه هست. هر چه تعداد نرده ها، مقدار نرده ها، سرانه نرده ها کمتر باشد، یعنی ما به سمت توسعه داریم حرکت میکنیم. اجازه بدید تا با یک واقعی تاریخی این مفهوم رو روشن‌تر کنم. در سال 1355 ریسکار دستان رئیس جمهور فرانسه سفری آمد به ایران. سفری بود که در اون سفر با شاه اختلاف پیدا کرد و همون اختلاف باعث شد که در 1357 ریسکار دستان در کنفرانس گوادلوپ از رفتن شاه دفاع کنه و بعدا هم خودش حامل پیام سران قلب امام شد برای اینکه اعلام بکنه ما آماده این که شاه برود. اما در اون سفر واقعی رخ میدهد، یک گفتگوی رخ میدهد که بسیار سمبولیکه. شاه شخصا میره فرودگاه به استقبال ریسکار دستان و در مسیری که به سمت کاخ در حرکت بودن، قاعدتا ترتیبی بوده که از خیابونهای نونوار شهر عبور کنند، کتاب به سوی دروازه های تمدن بزرگ شاه که سومین کتابش بود تازه در اومده بود. شاه درباره این کتاب به ریسکار دستان توضیح میده که آری ما قرار است چه کنیم، ما در 10 سال آینده قراره با این پروژه ها بریم جلو، ما 10 سال آینده به ژاپن میرسیم. این باور جدی بود. کتابی در سال 56 یا همون 5 در سازمان مدیریت چاپ شده که اون کتاب به صراحت میگوید که این پروژه ها رو ما قرار انشاء بکنیم و 10 سال دیگه ما ژاپن خواهیم شد. ژاپن رو باز به عینک مادی فیزیکی در این کتاب دیدن، ژاپن حقیقی، روح ژاپن که پشت سر این کشور است و پشت سر این مردمان است رو کسی نمیدید و نمیبینید. بنابراین شاه داشت در باره آرزوهایی که در این کتاب آورده گفتگو میکرد. میگن که یک مرتبه ریسکار دستان گفت عذرخواهی میکنم اعلی حضرت، گمان نمیکنید که، اشاره میکنه به چمنهای وسط خیابون، گمان نمیکنید در جامعه ای که برای چمنها و گلها لازم نرده بکشید و زنجیر بزنید یکم این بحث زوده؟ آیا بهتر نیست در حوزه های دیگری سرمایه گذاری کنید؟ خیلی سوال کلیدیه. آیا جامعه ای که دور گلهای خیابونش رو باید نرده بکشه اصولا گل میخواد؟ آیا جامعه ای که 10,000 تومن گل میکاره توی یک باغچه، 200,000 تومن دورش باید نرده بکشه، بهتر نیست پول نرده رو با پول گل رو هر دو رو جای دیگری صرف کنه به جای اینکه خیابون‌هاشون رو نواب کنه؟ دقیقاً توسعه یعنی همین. توسعه یعنی این که به جای اینکه نرده‌ها رو بکشیم دور جدول خیابون‌هامون، نقده ها رو ذهنی کنیم، پول نقده ها رو جایی صرف کنیم و به گونه ای که وقتی ما گل رو میبینیم گل خودش نرده باشه، گل حریم داشته باشه، گل به من بگه جلو نیام، خودم جلو نرم، نه اینکه نرده بگوید جلو نیام. تفاوت توسعه همین تفاوت ساده است، اینکه انسان ها، طبیعت، اخلاق، دیگران، همسایه، هموطن، قانون حرمت پیدا میکنه در ذهن من، حریم پیدا میکنه در ذهن من، نه در بیرون. این یعنی توسعه. توسعه پس کندن نرده هاست و فروت کردن اون نرده ها در ذهن ها و طبیعی شدن رفتار ها. نه اینکه پلیس مانع سرعت گرفتن من باشه، نه، به طور طبیعی من نتونم تند برم. کسی آیا کنار خیابون توی مشهد ادرار میکنه؟ کسی جرأت نمیکنه. کسی ادرار بکنه کسی باهاش کاری نداره، پلیس نمیگیردش. ولی ادرار کردن درونی شده که نباید ادرار بکنه. بقیه رفتارها هم همینه، فرقی نمیکنه. پا توی چمن گذاشتن، پا روی قانون گذاشتن، دروغ گفتن، خلف وعده کردن، دیر آمدن سر قرار، اینها همه یعنی نوعی اجرار به محیطمون، ولی اجازه میدیم به خودمون که چنین کنیم. توسعه یعنی این که عمل خلاف قانون، عمل خلاف اخلاق، عمل خلاف حقوق شهروندی مثل ادرار کردن برای ما قوه داشته باشن. حق توسعه اینجاست. من جای اصفهان مستأجر هستم. صاحب خونه ما یک پیر مردی است که بچه هاش اول انقلاب رفتن خارج از کشور. نوروز امسال یکی از نوه ها که اونجا به دنیا اومده، اومده بود که پدر بزرگش رو ببینه و مادر بزرگش رو. این پدر بزرگ خودش برای من تعریف میکرد، میگفت که به نوه‌ام گفتم که پاشو بریم نجف آباد امن و اینها رو ببینیم. نجف آباد در 35 کیلومتری اصفهان، در فاصله اصفهان و نجف آباد هم قسمت های کشاورزی، مزرعه هست، باغ، صنایع هستن، چون یک بین برون شهریست دیگه. میگفت که من داشتیم میرفتیم، من توی اتومبیل یه چیزی خوردم، یه کیکی چیزی خوردم و شیشه رو کشیدم پایین، انداختم بیرون. میگفت این بچه چنان ترمز زد که سر من خورد توی داشبورد جلو. گفت بابا بزرگ انداختی بیرون؟ دنده عقب گرفت، اومد عقب، پیاده شد، پوسته‌ای که من انداخته بودم و برداشت آورد تو ماشین، انداخت توی کیسه داخل ماشین. این دست خودش نبوده، این نمایش نداده، این رفتار طبیعیش بوده. احساس کرد که یک جوری اتفاق افتاده، یک خلاف بزرگی اتفاق افتاده، دست خودش نبوده، ترمز زده. توسعه یعنی این، یعنی یه سری از رفتارها درونی بشود، یک سری از عادات درونی بشود، بدون اینکه ما بخواهیم خودش کار کنه. این پروسه درونی شدن رفتارها، رفتارهای توسعه‌ای، این پروسه طراحیش مهمه. وگرنه شما بهترین متخصصان رو هم می‌گذارید در ایران خودرو، اما از توش توسعه در نمیاد، پیکان در میاد. چون یه سری رفتارهایی باید در ایران خودرو شکل بگیرد بین مدیران و کارگران و سرمایه گذاران و سهامداران که اون رفتارها شکل نمیگیره و بنابراین هر کاری میکنه از توش فقط پیکان در میاد. اون رفتارها در این شخصیت ها، در این کارگرانی که در خط تولید ایستادن، در مهندسینی که نظارت میکنن، در نظام مدیریت اون شرکت، اون رفتارها شکل نمیگیرد. بنابراین اون بازی که باید رخ بدهد تا از توش یک خودروی مدرن‌تر در بیاد در نمیاد، از توش پیکان در میاد. توسعه اون داستانی که پشت قضیه باید شکل بگیره. ساده کنم، توسعه کارخانه ایست که محصولش احساس سعادت. احساس سعادت که میگویم اون نیست که فیلسوفان یونان تا قرن بیستم فیلسوفا در موردش
اختلاف بشن که بالاخره سعادت چیست؟ کسب رضایت الهی است؟ عدالت اجتماعی است؟ حاکمیت اخلاق است؟ چیست؟ نمیدانیم سعادت چیست. اما خیلی ساده و زمینی میگیم سعادت یعنی این که اگر درهای جامعت رو باز کنی مردم نرن، بگن من احساس رضایت میکنم، احساس سعادت میکنم، چرا برم؟ چه مشکلی دارم که برم؟ اصلا سعادت شما آسمانیش نمی کنیم، سعادت روی زمین، تعریف زمینی می کنیم. اگر درهای جامعه رو باز کردیم هیچ کس نخواد بره، بگه من مشکلی ندارم، جامعه ناعادلانه است، باشه، این آدم ها میگن ما راضی. جامعه دموکرات نیست، باشه، این آدم ها میگن ما راضی، ما احساس سعادت می کنیم. چرا من مهاجرت کنم؟ چرا شورش کنم؟ چرا انقلاب کنم؟ بنابراین خیلی ساده تعریف سعادت یعنی که کسی نخواد از جامعهش فرار کنه، حس کنه در این جامعه رضایت داره، این جامعه کفایت میکنه برای اینکه من خرسند باشم از زیست خودم در هستی. این تعریف ساده سعادت، اصلا وارد تعریف پیچیده و فلسفیش نیازی نیست. برای اینکه جامعه چنین احساسی بکنه و مردمان جامعه چنین احساسی بکنند، کارخانه باید بسازیم به نام کارخانه توسعه. در این کارخانه دو خط تولید باید راه بیاندازیم، یک خط تولید از انتهاش رفاه در میاد، یک خط تولید از انتهاش رضایت در میاد. خط تولید رفاه، خط تولید رضایت، یکیش کفایت نمی‌کنه. ممکنه شما خط تولید رفاه رو را بیاندازید. خط تولید رفاه چیست؟ کارخانه های خوب، محصولات خوب، هواپیما، پتروشیمی، موبایل، برق، اینترنت و الی آخر. اینا برای ما رفاه میاره. رفاه چیست؟ رفاه وقتی است که ما قدرت مقابله با محدودیت های طبیعی رو داشته باشیم، بتونیم بر جاذبه غلبه کنیم، بتونیم بر بیماری غلبه کنیم، بتونیم بر سرما غلبه کنیم. اینا رفاهه. رفاه وقتی که ما ابزارهایی به دست بیاریم که بر محدودیت‌های طبیعی غلبه کنیم. راه دور رو با موبایل کوتاه کنیم. اینها رفاه می آورن ولی رضایت نمی آورن. شما ممکنه در بهترین خودرو نشسته باشید، ایربگ‌های فراوان، سیستم ترمز عالی، خنک کننده های بسیار قوی، احساس رفاه کنید، غلبه کردید بر گرما، بر جاذبه، بر خطر، احساس رفاه کنید، ولی اعصابتون خورد، رضایت ندارید، از مسائل داخل کارخونه رضایت ندارید، از همشهریانتون که رانندگی میکنن رضایت ندارید، از پلیستون رضایت ندارید، از مجریان قانونتون رضایت ندارید، از دادگستری اعصابتون خورده، از نظام بانکی اعصابتون خورده. رفاه دارید، تو بانک نشستید خونکه، سیستم بانکی روی موبایلتون در اختیارتونه، ولی رضایت ندارید، اعصابتون از سیستم بانکی خورده. رفاه کفایت نمی کنه، یک خط تولید دیگری لازم است به نام خط تولید رضایت. دقیقا مثل خط تولید خودرو که یک خط تولید شاسی رو می‌سازه، موتور رو، اتاق رو، اینها رو نصب می‌کنه، یک خودرو با سرعت بالا، ولی این خودرو ایمن نیست، در کنارش باید خط تولید دیگری بزنید که ایربگ رو، ایرکاندیشن رو، ترمز رو، سیستم های ایمنی، هدایت و کنترل رو روی این سوار کنه که این ایمن بشود، این خودرو ایمن بشود. توسعه اگر فقط رفاه بیاید ایمنی نمی آورد، رضایت نمی آورد. دو تا کار باید بکنیم که رفاه و رضایت باید بیاد. توسعه فنی، اقتصادی و مادی رفاه می آورد ولی توش ایمنی نیست. با موبایل هامون ترور شخصیت میکنیم، با اتومبیل هامون ترور بدن ها و جان ها رو میگیریم، با موبایل هامون شخصیت ها رو ترور میکنیم. پس ظاهرا همه ابزارهای توسعه رو داریم ولی رضایتی توش نیست. خط تولید رفاه به ما کمک میکنه غلبه کنیم بر فشارها و بخت‌آزمایی‌های طبیعی. خط تولید رضایت به ما کمک میکنه غلبه کنیم بر فشارها و بخت‌آزمایی‌های اجتماعی. این که رفتارمون، روابطمون، زیستمون اخلاقی، قانونمند، عادلانه و همراه با رضایت اون تحولاتی که باید در ما رخ بده تا زیستمون این ویژگی ها رو داشته باشه و ما از زیست خودمون در کشورمون راضی باشیم. اینه که انصافا رفاه ما رفته بالا در 40 سال گذشته ولی رضایت ما بالا نرفته. رفاه ما رفته بالا ولی رضایت ما بالا نرفته. خب حالا سوال اینه که اون بعد خط تولید اول توسعه رو که رفاه از توش میاد میگیم بعد اقتصادی فیزیکی اقتصادی توسعه، خط دوم رو میگیم بعد فرهنگی رفتاری توسعه. پس توسعه دو تا تحول میخواد، تحولات اقتصادی و مادی، تحولات فرهنگی و رفتاری. به این خط تولید میگیم مدرنیزاسیون، نوسازی. به این خط تولید میگیم مدرنیته، نوگرایی. مدرنیزاسیون بیرون رخ میدهد در خیابان و کارخانه و شهر، مدرنیته در ما رخ میدهد و در روابط بین ما. دیده نمیشه، فیزیکی نیست، حس میشه، در ما و در روابط بین ما رخ میدهد. آنچه که بعد از مشروطیت همه دولت‌های مشروطی بعد از مشروطیت بهش توجه کردن مدرنیزاسیون بود، نه مدرنیته. برای توسعه البته شرط اول و نخستین گامش وجود دولت مدرن. دولت مدرن یعنی دولتی که حاکمیتش بر اساس قانونه، بر اساس قرارداد اجتماعی است، بر اساس یک قانون اساسی است، بر اساس دموکراسی، بر اساس رابطه حاکمیت شهروندان با حاکمانه. یعنی از دوران ارباب و رعیتی عبور میکنیم، روابط سنتی رو میشکنیم، روابط مدرن بر اساس قانون، بر اساس قرارداد اجتماعی و توافق اجتماعی رخ میدهد. این نقطه در تاریخ ما بعد از مشروطیت رخ داد. یعنی با امضای مشروطیت اجازه داده شد دولت مدرن شکل بگیرد. اجازه داده شد. ولی هنوز دولت مدرن در ایران به شکل تکامل یافته‌ای نرسیده. ما همچنان در فرایند تکامل دولت مدرن. دولتی که مناسباتش بر اساس قانون باشد. نمیگم الزاما قانون دموکراتیک، نه. ممکنه قانون دموکراتیک هم نباشد، کما این که در کشورهایی که قوانین دموکراتیک نداشتند هم ما توانستیم به سمت توسعه حرکت کنیم، اما قانون داشتند و مناسبات حاکمان و شهروندان بر اساس قانون بود، حتی اگر قانون عادلانه نبود. کره جنوبی که مثال زدن، این ویژگی در اون محقق شده بود. مناسبات بر اساس قانون بود حتی وقتی که حکومت نظامی حاکم بود. پس دولت مدرن در با امضای مشروطیت مجوز پیدایش گرفت، نه اینکه پیدا شد. ما همچنان در پروسه شکل‌گیری دولت مدرنیم، همچنان مناسبات جامعه و حکومت در ایران حتی امروز کاملا منطبق و قانون نیست. بخش بزرگی از مناسبات خارج از فضای قانونی شکل گرفته. اما نابختیاری ما در پس از مشروطیت این بود که 2 ماه 3 ماه پس از امضای فرمان مشروطیت نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و دولت مدرن پیوند خورد به پستان چاه نفت و شروع کرد از چاه نفت تغذیه کنه. این بدترین حادثه تاریخی بود که میتواند شکل بگیره. این که آقای مهندس بحرینیان میفرمایند توسعه تصادفی نیست، این گونه است. توسعه نیاز به برنامه‌ریزی دارد، ولی یک سری تصادف‌های تاریخی میتونه توسعه رو عقب بیاندازد. از قضا این تصادف تاریخی همین که امضا شد، دولت مدرن چاه نفت خبر می‌کرد و چه ناگهانی بود این دولت مدرن پیوند خود به نفت و گفت خب حالا من نفت دارم، خودم میتونم همه آن کارهایی که جامعه و دولت باید با هم بکنن من به تنهایی انجام میدم. چه کار میکنم؟ ما نیاز به نظام آموزشی داریم، میزنیم. ادویه میخوایم، میزنیم. ارتش میخوایم، میزنیم. نظمیه میخوایم، میزنیم. اولین ادویه توسط رضا شاه تأسیس میشه، اما نخستین رئیس ادویه رو خود رضا شاه تو زندان میکشه. مگه میشه شما ادویه بزنید بعد رئیس عدلیه رو در یک نظام دیگری در یک سازوکار غیر عادلانه بکشی؟ پس این عدلیه روح نداره، ساختمان داره اما روح نداره. دولت مدرنی که به شیر نفت گره میخوره نیاز نیست پاسخگو باشه، چون نمیخواد مالیات بگیره که پاسخگو باشه، نفت داره. عدلیه میزنه ولی رئیس عدلیهش هم خودش میکشه. نظمیه میزنه، رئیس نظمیهش هم خودش زندان میکنه و شکنجه میکنه. به نقل از مرحوم ذکاءالملک فروغی، از کسی می شنیدم که ظاهراً اخیراً برادر مرحوم دکتر فاطمی مصاحبه ای داشته در یکی از رسانه‌های خارجی، او نقل می کرده است از یکی از کسانی که مشاور رضا شاه بوده، می گوید که رضا شاه، یعنی سوال این بوده که چرا رضا شاه به این به اون زیبایی شروع کرد و به این زشتی تمام کرد؟ یادمون باشه رضا شاه وقتی که شروع کرد، ما وقتی می‌خواستیم بریم خوزستان باید پاسپورت می‌داشتیم، یعنی برای ورود به خوزستان ایرانی‌ها باید پاسپورت تحویل حاکمان خوزستان و شیخ خزعل می‌دادند. کشور پاره پاره بود، همین داستان در سیستان و بلوچستان بود، در شمال بود، کشور پاره پاره بود. بنابراین اگر در این دوران اول رضا شاه خطاهایی هم کرده است، بستر رو اگر ببینیم قابل اغمازه. سوال این بودی که چه شد که چنین شد؟ میگوید که رضا شاه، ما رو 13 نفر بودیم، فروغی بزرگمون بود و بقیه، صدا زد گفت که من یه نظامیم و سررشته ای از مملکتداری ندارم. من وظیفم و تواناییم در اینه که یک پارچگی کشور رو حفظ بکنم و امنیت بیارم. این کارو من میکنم، شما بایستید کشور رو اداره کنید. میگفت تا 1313 ما 12-13 نفر ایده می بردیم، رضا شاه می گفت چرا ایده های اینقدر کوچیکه، بزرگش کنیم. برای دانشگاه طرح می بردیم، می گفت کمه، بزرگتر بگیرید. و ایده های ما رو تقریبا بدون تغییر امضا می کرد و اجرا می شد. دانشگاه تهران، عدلیه، نظمیه، نظام آموزشی مدرن محصول فکر اون گروه مشاوران بود. اما از یه جایی که پول نفت زیاد شد، از 1310 به بعد پول نفت در بودجه دولت زیاد شد، از اونجا به بعد کم کم رضا شاه دیگه رابطهش، اون اعتمادی که به ما داشت سر شد. یه جایی رسید که دیگه ما رو صدا نزد و همه چیز رو از اون به بعد خودش مدیریت کرد، فکر رو خودش می آورد و اجرا می کرد. داستان اینه. حتی استبداد رضا خانی رو هم ما میتونیم به مسئلهش رو به درآمدهای نفتی نسبت بدهیم و اون بیماری البته در پسرش هم تجدید و دوباره تکرار شد، به ویژه از سال 1352 که شوک اول قیمت نفتی رخ داد، شاه به جنون عظمت دچار شد و این بیماری همچنان در سالهای بعد از انقلاب هم هرگاه قیمت نفت جهش میکرد و درآمدهای نفت بالا میرفت در ما اوج میکرد. آخرینش جهش های نفتی 5-6 سال اخیر. بنابراین ما با یک تصادف نامیمون تاریخی مواجه شدیم که تولد دولت مدرن همراه و همزمان شد با پیدایش کشف نفت در ایران. خب سخن این بود که این دو خط تولید چه کار باید می‌کردیم که هر دو خوب کار کنه، خط تولید اقتصادی رفاهی مادی اقتصادی و خط تولید فیزیکی رفتاری فرهنگی که از توی این رفاه از توی این رضایت در میاد و بعد محسوس میشه توسعه. در واقع این یکی بی‌ثباتی‌های طبیعی رو برای ما کنترل میکنه، این یکی بی‌ثباتی‌های اجتماعی رو برای ما کنترل میکنه. چهار سرمایه در اقتصاد بین اقتصاددانان و جامعه شناسان شناخته شده و توافق شده که اینها سرمایه‌های اصلی توسعه هستند و هر کشوری بخواد توسعه پیدا کنه نیازمند این چهار سرمایه است. دو سرمایه‌اش رو باید تزریق کنه توی این خط تولید، دو سرمایه‌اش رو در این خط تولید. سرمایه‌های اقتصادی و انسانی رو در این خط تولید، سرمایه‌های اجتماعی و نمادین رو در این خط تولید. پس توسعه چهار پایه می‌خواد: سرمایه‌های اقتصادی، انسانی، اجتماعی و نمادین. تا این دو تا خط تولید خوب کار کنه. در واقع این سرمایه ها مثل مواد اولیه‌ای هستن که ما وارد این خط تولید میکنیم. نکنیم توی این خط تولید محصولی به دست نمیاد. این چهار تا سرمایه رو خیلی مختصر عرض میکنم تا بتونیم بحث رو پی بگیریم.
من چقدر فرصت دارم؟ توی ایمیل که به من گفته بودن 45 دقیقه، یعنی من 10 دقیقه دیگه وقت دارم.
من توی کلاسم به بچه ها گفتم بچه ها هر وقت خسته شدی شروع کنید بزنید. یکی که میزنه اگه بقیه نزدن اونم دیگه ادامه نمیده، ولی یکی که میزنه اگه بقیه زدن کلاس همش سخت میشه، من دیگه با تو وجه میشم که همه خسته شدن. بنابراین شما هم خسته شدی شروع کنید دیگه دسته های صندلیتون بزنید. خب چهار تا سرمایه رو با هم مرور کنیم. سرمایه اقتصادی همه ی آنچه که عرفاً سرمایه اقتصادی می‌شناسیم، از پول و زمین و ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان و فناوری و اینها، همه رو ارز و سهام و همه رو می‌گیم سرمایه اقتصادی. اما دقت کنید، منظورم دارایی نیست، منظورم ثروت نیست. ما ملت پردارایی هستیم ولی ملت بی سرمایه. ما ملت پرثروتی هستیم ولی ملت بی سرمایه. توسعه یعنی عبور از دارایی به ثروت، عبور از ثروت به سرمایه. یکی از توی این پروسه، توی این خط تولید کاری که باید بکنیم عبور از دارایی به ثروت، از ثروت به سرمایه. تفاوت اینها چی؟ دارایی رو داریم اما به هیچ دردی نمیخوره، یعنی نه از توش رفاه در میاد نه خلق ارزش و تولید میکنه. مثلا یه خونه کلنگی از پدر ما به ارث میرسه ولی ماها با هم اختلاف داریم، نمیتونیم توش زندگی کنیم چون کلنگیه و نمیتونیم بفروشیم. بنابراین نه برامون منفعت و رفاه داره، نمیتونیم به کسب و کار بزنیم. این داراییه، دارایی اما کارش نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم داریم. ثروت وقتی است که دارایی ما از توش رفاه هم در میاد. مثلا اون خونه کلنگی نیست، ما میتونیم بریم توش بشینیم استفاده کنیم لذت ببریم، میشه ثروت. اما از توش تولید در نمیاد، خلق ارزش در نمیاد. سرمایه وقتی که خونه رو بتونم بفروشم بزنم به کسب و کار. اگه من با خواهر و برادرم اختلاف داشته باشیم تو خونه نشستیم لذتش رو میبریم، ولی امکان این که بفروشیم و تبدیلش کنیم به تولید و خلق ثروت امکانش نیست. پس سرمایه دارایی یا ثروتی است که بتوانیم در عمل از توش خلق ارزش کنیم، در تولید به کار بگیریم. وقتی میگم سرمایه اینو میگم، وگرنه نفت‌هایی که ما زیر زمین داریم داراییه، ثروت هم نیست. نفت‌هایی که در زیر زمین داریم داراییه. ما ملت پردارایی هستیم، ولی توانایی لازم برای اینکه دارایی هامون رو به ثروت و به سرمایه تبدیل بکنیم نداریم. ما یک ثروتی داریم یا یک دارایی اینجا باز. تمام خونه های ما تو این مشهد باغچه داره، باغچه های زیبا، ولی ما توانایی این که تمام باغچه هامونو بذاریم سر شهر و شهرمونو گلستان کنیم نداریم. کافی با هم تصمیم بگیریم دیوارها رو برداریم، یک مرتبه شهر ما میشه یک پارک که به اندازه هر ساختمان کنارش هم یه باغچه هست. پس باغچه های ما دارایی اجتماعی ماست. ممکنه ثروت شما باشه تو خونتون، ولی برای جامعه داراییه، تبدیل به ثروت و سرمایه نشده. چون ما توانایی این که دیوارامونو برداریم و پرده بگیریم جلوی خونه اتاقامون، تو اتاقامون پرده ها رو ببردیم نداریم. این همون توانایی توسعه است. اگر ما توانایی داشته باشیم که خونه هامون دیوار نداشته باشه، به همون در و پنجره و پرده کفایت کنیم، ما یک سرمایه جدید پیدا میکنیم به گونه ای که شهرمون میشه پارک. این همون توانایی توسعه است. خب بنابراین سرمایه اقتصادی، دقت کنید، دارایی اقتصادی یا ثروت اقتصادی نه. این لاین اول، خط تولید اول، سرمایه های اقتصادی میخواهد در گام اول. بدون برو برگرد لازمه، شرط لازم است برای این خط تولید. این خط تولید، خط تولید رفاه، برای توسعه شرط لازمه. و برای اینکه این خط را بیفته سرمایه خط لازمه، شرط لازمه برایش. سرمایه شرط لازم برای این خط تولید، این خط شرط لازم برای توسعه، اما کافی نیست. برای اینکه توسعه بده هست، این خط تولید هم باید را بیفته. خب سرمایه اقتصادی می آوریم، ماشین‌آلات، تکنولوژی، ساختمان، سوله و غیره. اینقدر شهرک صنعتی میزنیم، فکر کنیم دیگه خلاص شد، دیگه ما این همه شهرک صنعتی زدیم، از توش حتی تولید هم در نمیاد، حتی تولید هم در نمیاد. کنارش چی میخواد؟ سرمایه انسانی. سرمایه انسانی وقتی است که نیروی انسانی ما دو چیز درش انباشت شود و به سقف سرمایه برسه، یعنی اون نیروی انسانی بتواند خلق ارزش کنه. تا زمانی که اون نیروی انسانی از خودش نتونه خلق ارزش کنه، سرمایه نیست، نیروی انسانی. وقتی سرمایه انسانی میشه که به سقف خلق ارزش کنه، دو چیز میخواهد، دانش و تجربه. در واقع باید بگیم دانش آشکار، دانش پنهان، یا دانش رسمی، دانش ضمنی. تجربه اون فوت کاره، فوت و فن. سرمایه انسانی فوت و فن میخواد. فن رو میره کالج یاد میگیره، دانشگاه یاد میگیره، ولی فوت رو باید در عمل یاد بگیره. دانش ضمنی، تجربه هایی که ما در عمل میآموزیم، ارزش اونها از دانش‌های رسمی آکادمیک بالاتره. یکی از مشکلات نیروی انسانی ما اینه که دانش آشکار رو در دانشگاه بهش میگیم، دانش ضمنی و تجربی رو بهش نمیگیم. بنابراین میاد توی کارخونه ناتوانه، دانش ضمنی نداره. ما نتونستیم دو تا سرمایه رو بهش بدیم، دو تا دانش رو بهش بدیم. کالج‌ها پروسه واسطی هستن که دانش ضمنی رو تولید میکنن، یعنی شما رو همزمان با آموزش های آکادمیک میبرن توی کارخونه، توی آزمایشگاه درگیرش میکنن تا شما دانش ضمنی یاد بگیرید. در کتاب میگوید فلان ماده رو به یک فلان ماده، به فلان ماده دیگر اضافه کن، این محصول به دست میاد. ولی فقط توی کارخونه در عمل، تحت ریاست، تحت مدیریت یک پیر، تحت مدیریت یک کارآفرین، تو باید یاد بگیری که وقتی میخوای اینو بریزی، قطر قطر بریز که فلان حادثه رخ ندهد. یا روابط داخل سازمان دانش ذهنی است. فقط در دوره سازمان میفهمیم که چجوری باید با دیگران ارتباط بگیریم که کارمون حل بشه. این لاین خط تولید رفاه، پس سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی، نیروی انسانی که دانش و تجربه رو با هم داشته باشه. ما در تمام سالهای بعد از جنگ تمام توجه خودمون رو گذاشتیم روی این خط تولید، یعنی تمام سرمایه ها رو روی این خط تولید، اینقدر فرودگاه زدیم که تعداد فرودگاه هامون از تعداد هواپیما هامون بیشتر شد. حالا نظر این زمانی که فرودگاه میزدیم یه جایی رسید که تعداد فرودگاه ها بیشتر از هواپیما هامون شد. و همچنان امروز در شهری مثل اصفهان که دومین شهر از بلاد جمعیتی شاید محسوب بشود، به بیش از نیمی از مراکز استان کشور پرواز نداریم. یعنی 2 میلیون آدم در اصفهان 100 تا توشون نیست که بخوان هواپیما سوار شن برن سنندج، برن کرمانشاه، برن یزد. یعنی ما اصلا متوجه نبودیم که داریم برای چه جامعه ای فرودگاه میزنیم. یه توانمندی های یه نیاز هایی باید در جامعه ایجاد کنیم، بعد برش فرودگاه بزنیم. یعنی فرودگاه زدنمون هم مثل گلکاری خیابون هامونه که دائما باید نرده دورش بگیر. بنابراین و بعد از اینکه شروع کردیم فرودگاه و جاده و تست و شیمی بزنیم، شروع کردیم دانشگاه بزنیم و چند برابر نیاز امروزمون دانش آموخته دختر و پسر تولید کرد. و بعد برگشت اینها به خونه ها، چون نتونستیم توی جامعه از اینها خلق ارزش کنیم. و در تربیت نیروی انسانیمون بعد دانش آشکار رو فقط توش آموختیم، ذهنش رو پر از فرمول کردیم، اما روحش رو در برای توانمندی هایی که توی تولید باید به کار بگیره تجهیز نکرد. پس ما در بعد از انقلاب، قبل از انقلاب رو الان واردش نمیشم، قبل از انقلاب هم خطاهایی به همین نسبت رخ داده، فقط به خط تولید رفاه دقت کردیم و در اون خط تولید هم بیشینه سازی و بیش از حد مورد نیاز ما سرمایه گذاری کردیم. امروز ما 4 برابر نیاز و قدرت خرید امروز جامعهمون در شهرک‌های صنعتیمون کارخانه داریم. وقتی امروز شهرک‌های صنعتی ما با 25% ظرفیت دارن تولید میکنند و همین تولیدشون هم فروش نمیره و میتوانند با 4 برابر بیش از این تولید کنند، یعنی ما 4 برابر بیش از نیاز امروزمون در سرمایه اقتصادی در این خط لاین رفاهی سرمایه گذاری کردیم. بخشایی از اینها باید زیمت جای دیگری سرمایه گذاری می شود، در حوزه های دیگری به کار گرفته می شود. خب پس این دومین مسئله ما، نخستین مسئله ما این بود که همچنان ما دولت مدرن نداریم، همچنان رگه هایی از دولت پیشا مدرن در جامعه ما در هر سه رژیم رضاشاهی، محمد رضاشاهی و جمهوری اسلامی همچنان وجود داره. یعنی رگه هایی از مناسبات غیر مدرن، مناسبات فراقانونی همچنان حاکم است. من رژیم رضاشاهی رو با محمد رضاشاهی جدا میکنم چون ماهیتاً دو رژیم متفاوتن، گرچه هر دو رو میگیم رژیم پهلوی ولی به لحاظ کار کردی دو رژیم متفاوتن. خب اما خط تولید رضایت، بعد فرهنگی رفتاری توسعه چه میخواهد؟ 2 سرمایه، یکی سرمایه اجتماعی، یکی سرمایه نمادین، سیمبولیک کپیتال. در تمام برنامه‌های توسعه‌ای که ما نوشتیم در 70 سال گذشته 1 بار کلمه سرمایه اجتماعی در برنامه‌ها اومده. در برنامه 4 اون هم به اهتمام مرحوم دکتر عظیمی 1 بار در ماده به نظرم 96 برنامه 4 کلمه سرمایه اجتماعی آمده است که دولت وزارت کشور مکلف از هر ساله روند سرمایه اجتماعی در کشور رصد کنه و گزارش بده. من سال گذشته رفتم به وزارت کشور، کاری داشتم، به دفتر اجتماعی سری زدم، از اون مسئول پرسیدم که این ماده 67 برنامه 4 که شما رو مکلف کرده سرمایه اجتماعی رو رصد بکنید، کاری کردید، گزارش تولید کردید؟ من بدونم. مسئول اون دفتر از من پرسید سرمایه اجتماعی چیه؟ یعنی حتی مفهوم کلمش آمده در قانون، ولی مفهومش هنوز مجری قانون نمیدن از سرمایه اجتماعی چیست. اما سرمایه اجتماعی چیست؟ سرمایه اجتماعی همه آن چیزهایی است که ما وقتی با همین دور هم هستیم، با هم همکاری میکنیم، مجتمع هستیم، مشارکت داریم، اعتماد میکنیم به هم، دوستیم با هم، تولید میشه. اونو میگیم سرمایه اجتماعی. و واقعا هم از توش پول در میاد، خلق ارزش میکنه. به این خاطر میگیم سرمایه. سرمایه دارایی هاییست که مستهلک نمیشود یا دیر مستهلک میشه، قابل انباشته، قابل انتقال به دیگریست، قابل تبدیل به سرمایه دیگریست، دستش خلق ارزش میشه. هر چیزی که این کارو بکنه میگیم سرمایه. به همین خاطر اعتماد که مردم به ما دارن سرمایه مونه، آبرومون سرمایه مونه، چون میتونیم با این اعتماد بریم ازشون قرض کنیم، میشه سرمایه، میشه ازشون قرض کنیم. پس آنچه بین ما میگردد به عنوان شبکه ها و ارتباطات و دوستی ها و اعتماد و رفاقت و همبستگی و همکاری و همدلی، امید، نشاط، اینو سرمایه است. از توش پول در میاد. مثال خیلی سادش، من وقتی توی کوچه‌مون با همسایه هامون هیچ ارتباطی ندارم، میخوام عرض بگیرم، باید برم یه تالار بگیرم، 5 میلیون بدم، عرضم رو بگیرم. ولی وقتی من با همسایه هم دوستیم، ارتباط داریم، رفاقت داریم، خونه یه همسایه همو مردونش میکنم، خونه یه خودم زنونش میکنم، عقد میگیرم، 5 میلیون نمیدم. پس این رفاقت من تبدیل شد به 5 میلیون پول، خلق ارزش کرد. حالا ما اسپانیا که هستن، در کوچه رو میبندیم، سقف کوچه رو پوش میزنیم، تو کوچه غذا میدیم. بنابراین سرمایه اجتماعی خلق ارزش میکنه. به این بگیم سرمایه اجتماعی و سرمایه است. و تمام متفکرین توسعه معتقدند همه حرفایی که ما درباره توسعه میزنیم شرطش اینه که این سرمایه وجود داره. همه ما حرفایی که میزنیم، توسعه صنعتی از اینجا شروع میشود، از کدوم بخش شروع کنیم، جایگزینی واردات باشد در اول، بعد توسعه صادرات باشد، همه اینا شرطش اینه که این وجود داشته باشه، اصلا آدم ها بتونن با هم ارتباط بگیرن، به هم اعتماد کنن. من با همکار دیگری، من پول دارم، اونم کالا تولید کرده، من اون کالا رو میخوام، اونم به پول من نیاز داره. حالا من با هم قهر باشی، این معامله جوش نمیخوره. نه با هم آشتی هستیم، من اعتماد نداری، من میخوام چک بدم، اون پول نقد میخواد، باز این معامله جوش نمیخوره. ولی وقتی اعتماد دارم، چک میدم، نه تلفنی میگم برام بفرست، معامله جوش میخوره. بنابراین سرمایه اجتماعی شرط لازمه، بدون اون بقیه سرمایه ها کار نمیکنه، بقیه سرمایه ها شکل نمیگیره. من یادم خودم که پدرم هر موقع پول وام میخواست بگیره، یک کاری میخواست انجام بده، تصمیم میگرفت، میگفت من برم بانک وام بگیرم، بیا میرفت بانک، چکش رو در میآورد، یا ثبت امضا میکرد میداد، نیم ساعت بعد وامی که قرار بود بهش بدن به حسابش بود، تمام، به همین سادگی. یعنی اینقدر برام اعتماد بود که شون یک تصمیم اقتصادی که میخواستی بگیری برای تأمین مالیش یک ساعت وقت میخواستی. حالا ببینید امروز برای اینکه تأمین مالی کنیم چه پروسه هایی رو باید بگذاریم، تمام اون هزینه هایی که میگیم تا این پروسه ازش بگذاریم، هزینه های فقدان سرمایه اجتماعی که ما میدهیم. بنابراین اگر در رانندگی خوب رانندگی میکنیم، ما سرمایه اجتماعی داریم. اگر پلیس ما با پلیس قانون من به جدی سرمایه اجتماعی است. اگر بانک ما بانک سالمی سرمایه اجتماعی است. حتی وقتی ما امید داریم، امید سرمایه است. امید اجتماعی سرمایه اجتماعی است. ما اگر به امید این که دوره بعد هم دولت آینده یک دولت معتدل عقلانی باشد امروز امید داشته باشیم، یه سرمایه است. همین باعث میشه من برم سرمایه گذاری کنم. ولی اگر امید نداشته باشم که این دولت دوباره تکرار شود، سرمایه اجتماعی از دست میره، من نمیرم سرمایه گذاری کنم. در همین سادگی و خیلی چیزهای دیگر، جوامعی که سرود ملی دارن، رقص ملی دارن، آهنگ ملی دارن، اینا سرمایه اجتماعی دارن، دور هم جمع میشن، شادی میکنن، نشاط سرمایه اجتماعی. شما اگر نشاط داشته باشید، حال تولید هم ندارید، حال برنامه‌ریزی هم ندارید. اینها اون چیزایی است که اگر نباشد پول از تو شورید در نمیاد. و اینها اون چیزایی بود که بعد از جنگ کلن مقتول که مون، هیچ تمام نظام حکومتی ما برنامه‌ریزی کرد تخریبش کنه، ناخواسته بدون اینکه بدانن چه میکنن تخریب کردن. اعتماد اجتماعی رو، نشاط اجتماعی رو، ورزش عمومی سرمایه اجتماعی. جامعه که ورزش میکنه، بلد بیاد تو پارک ورزش کنه، سروتونین ترشح میشه تو ذهنش، تو مغزش. سروتونین نشاط آوره، نشاط ریسک پذیری رو میبره بالا. بنابراین آدمی که ورزش میکنه بعدش تصمیم اقتصادی بگیره، یک تصمیم بلند مدت و ریسکی تر میگیره. ولی آدمی که نشاط نداره بسیار محافظه کار میشه. یعنی مستقیما این سرمایه ها تبدیل میشه به سرمایه اقتصادی. من همیشه وقتی سرود ملی منتشر پخش میشه دلم میگیره. سرود ملی باید سرودی باشه که تمام جامعه، همه اقوام تا میشنوند به وجد بیان، شروع کنن زمزمه کنن، شروع کنن بخونن، باش ارتباط بگیرن. نه فقط برای اینکه یک لحظه رسمی رو عبور کنیم، بلکه تو عروسیشم بگم سرود ملی بخونیم، تو تفریحشم پاشم سرود ملی بخونم، دست همو بگیرم سرود ملی بخونم. سرود ملی بسیار در تولید سرمایه اجتماعی موثره. و من اگر یه روزی مسئولیت پیدا کنم، اولین اقدامم اینه که سرود ملی رو عوض کنم. به همه نوازندگان و شاعران کشور میگم آقا در مسابقه تولید سرود ملی شرکت کنید و بعد پخش کنید، ملت رنگ بدن. اون چیزی که به جان ملت میشینه، ارتباط باش میگیره، به ترقص در میآید، میشه سرود ملی. خصوصا گلنده شما رو نشکنم اینجا. بنابراین سرمایه اجتماعی خیلی طیف گسترده‌ای دارد و سیاستگزاران ما به خاطر اینکه مفهوم رو نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانم، اصولا مسئله تولید سرمایه اجتماعی در سیاستگزاری هاشون مقصوده. شما کدام از بندهای برنامه‌های توسعه رو ببینید که برای نشاط ملی حوض صادر کرده باشد؟ همش صنعت، راه، ساختمان، چه و چه. یک بند ندارید که برنامه ریزی بکنیم برای نشاط ملی. حالا در سالهای اخیر محیط زیست اومده چون بل اجبار به بحران داریم برمیخوریم، ولی این بخش های مهمی است. و سرمایه دیگری که برای خط تولید رضایت لازم است، سرمایه های نمادین چیست؟ هر کدام از اون سه سرمایه، اقتصادی، انسانی و اجتماعی، وقتی به مرز شهرت همراه با افتخار برسند میشن سرمایه نمادین. یعنی ما وقتی که اسم استاد فرشیان میاد احساس افتخار میکنیم، مال ماست و همه جای دنیا میشناسنش. این سرمایه نمادین. وقتی که اسم نوروز میاد، اون سرمایه نمادین انسانی، سرمایه انسانی بوده است که به نمادین تبدیل شده استاد فرشیان. وقتی که اسم نوروز می آید، احساس افتخار میکنیم. همه جای دنیا میدانن که نوروز مال ایرانی هاست. نوروز سرمایه اجتماعی ماست که به مرز شهرت همراه با افتخار رسیده. برای ما سرمایه نمادینه. عاشورا برای ما سرمایه نمادینه. عاشورا سرمایه اجتماعی، مراسم عاشورا سرمایه اجتماعی که امروز برای ما نمادینه. اولا به مرز شهرت رسیده است، ثانیا به مرز افتخار رسیده است که ما این مراسم با شکوه رو میتونیم با این نظم، با این زیبایی برگزار کنیم. یک روانشناس خارجی اومده بود ایران، میگفت عاشورا بزرگترین جشن تاریخی شماست، جشن ملی شماست. این کمی که فکر کردیم چرا راست میگه. عاشورا تنها روزی است که هم فقرا شادند هم ثروتمندان. هیچ فقیری گرسنه نمیخوابد و فقرا چند برابر ثروتمندان میخورند. تنها روزی است که همه شادند. اون نذریشو داده، احساس رضایت میکنه که نذری پختم، اونم غذای نذری گرفته. تنها روزی است که ما یک جشن ملی واقعی داریم. گرچه قلبا محزونیم اما در عمل و در رفتار، رفتار نشاط آمیزه. رفتار یعنی یک همایش ملی، یک سرمایه ملی عاشورا. ای کاش برنامه ریزان عاشورا متوجه این کارکرد عظیم عاشورا بودن. میشه سرمایه نمادی. آثار تاریخی ما، یا فرض بگیرید که آثار تاریخی ما میتونه سرمایه های نمادین فرهنگیمون باشه، سرمایه های فرهنگی که به نمادین تبدیل شدن. بخوام سرمایه اقتصادی که نمادین شده است مثال بزنم، سرمایه اقتصادی که نمادین شده است، واقعا ما یه ساختمانی که جهانی شده باشه نساختیم که این سالای اخیر. یه ساختمان که با آمفی‌تئاتر سیدنی رو میبینید، همه جای دنیا پوسترش هست، هر کس میبینه میگه خب این سالن آمفی‌تئاتر سیدنیه. یه ساختمانه، یه سرمایه اقتصادیه، ولی اونقدر زیبا و جذاب و خوش موقعیت و با نورپردازی زیبا ساختن که همه دنیا تا میبینه احساس لذت میکنه و به خاطر میسپارد. دبی روی این مسئله امارات خیلی سرمایه گذاری کرد. هر چیزی ساخت نمادین ساخت. برج العربیه، جزیره جمیرا، جوری ساخت که همه دنیا ببیننش و بگه این مال من، احساس افتخار کنه. بنابراین برج العربیه دیگه هتله، ولی همه دنیا آدمای بزرگ، پولدارها، هنرپیشه‌ها، بازیکنان فوتبال میرن اینجا برای اینکه میگن ما یک شب، دو شب، پنج شب در برج العربیه اقامت داشتیم. اینا میشن سرمایه‌های نمادین. خب البته ملت‌هایی که سابقه فرهنگی بالایی دارند، تاریخ دارند، اینها سرمایه‌های نمادین بیشتر باید داشته باشند. ولی ماها سرمایه‌های نمادینمون رو تخریب می‌کنیم. ما ملتی هستیم که متخصصیم در تخریب سرمایه‌های نمادین. هم منابع سرمایه نمادین داریم، هم تخریب می‌کنیم سرمایه‌های نمادین رو. مراجع تخریب سرمایه‌های نمادین ملیه. سرمایه‌های نمادین می‌توانن اینو توضیح بدن، ملی باشن، منطقه‌ای باشن، محلی باشن، حتی خانوادگی. ما در خانواده هامون چهره هایی داریم که از حضورشون احساس افتخار میکنیم. در محلمون داریم، در شهرمون داریم، در کشورمون هم داریم. اما یکی از خطاهای سیاستی ما بعد در سالهای بعد از جنگ، هم مردم هم حکومت، این بود که دائما سرمایه های نمادینمون رو تخریب کردیم. مراجع ما سرمایه های نمادین بودند. بخشیشون رو جامعه تخریب کرد، بخشیشون رو حکومت تخریب کرد. ما باید کل جامعه وقتی اسم یه مرجع میمد بیسته، احساس افتخار کنه. ولی آیا امروز وقتی که اسم مرجع میاد این احساس به ما دست میده؟ ممکنه یک مرجع خاص که دوستش داریم رو اینجوری باشه، ولی ما نسبت به همه مراجع باید اینجوری باشه. توی ورزشمون باید تا اسم علی دایی بیاد همه بیستیم، ولی نه علی دایی متوجه بود که سرمایه نمادینه، نه مردم ما متوجه بودن، نه حکومت ما متوجه. حکومت باید الگدائی رو مثل نقش جهان مراقبت میکرد، تیم های میذاشت که مراقب باشن، آموزشش بدن، مصاحبه چگونه مصاحبه بکنه، رفتار چه باشن. علی دایی مگه چی از دیوید بکام کمتر داشت؟ علی دایی فوقش، دیوید بکام فوقش، توانایش دو برابر علی دایی، نه سه برابر علی دایی، اما درآمدش هزار برابر علی داییه. چرا؟ چون انگلیسی ها بکام رو به سرمایه نمادین تبدیلش کردن. سرمایه های نمادین چه میکنن؟ اول از همه منافع و سرمایه های دیگر رو جذب میکنن. اولین کار سرمایه های نمادین اینه که قیمت خودشون رو میبرن بالا و منافع و سرمایه های دیگر رو هم جذب میکنن. فرض بگیرید استاد فرشیان اینجا بشینه، یکی از دانشجوهای بسیار زبردستش هم کنارش و این هم یک تابلو بکشن به گونه ای که شما ندونی کدام تابلو رو کی کشیده. خب تابلوها به لحاظ حرفه‌ای این هم تا میبره تو بورس، میگید این تابلو رو استاد فرشیان کشیدن، این تابلو رو دانشجوشون، اون رو قیمت میزنن 500 هزار دلار، این رو قیمت میزنن 10 هزار دلار. 490 هزار دلارش به خاطر قیمت استاد فرشیان، نه قیمت تابلو. پس سرمایه های نمادین قیمت خودشون رو و قیمت آنچه متعلق به اونهاست یه مرتبه میبرن بالا. همین به کام رو که سرمایه نمادین انگلیسی ها بود، امارات با هنرمندی وقتی جزیره نخل و زر دعوتش کرد، اومد یه ویلا مجانی به شدیه کرد، ولی که تبلیغات و روزنامه ها نوشت دکام در جزیره نخل ویلا خریده. قیمت ویلا قبل از دکام در جزیره نخل 1,500,000 دلار بود، بعد از دکام شد 15,000,000 دلار، 10 برابر. دکام ماه گذشته پدر خانومش بازنشسته شد، ویلایی که تو دبی داشت رو به ایشون بخشید، گفت تو من نمیرسم برم اونجا، شما مال تو که بری بازنشستگی رو اونجا طی کنی. بنابراین دبی اومد از سرمایه نمادینی که مال انگلیسی ها بود، برای اینکه یه سرمایه نمادین خودش ساخته بود به نام جزیره نخل، میخواست اینو جهانیش کنه، بکام رو آورد. بعد از بکام ده ها فوتبالیست، ده ها بازیگر سینما، ده ها سرمایه گذار اومدن تو جزیره نخل ویلا خریدن، چون بکام رفته بود. پس سرمایه های نمادین بقیه سرمایه ها رو جذب میکنن جایی که هستن. استاد شجریان میره توی بم، باقی هنر بم رو میخواد بسازه، یه نفر زمین میگه، یکی میگه من آهنشو میدم، یکی میگه من نقششو میکشم، همه سرمایه ها میان دورش جمع میشن. سرمایه نمادین مثل مغناطیس همه سرمایه ها رو جذب میکنه. برای توسعه ما سرمایه نمادین میخواد. سرمایه نمادین پس کار اولش این بود که قیمت خودشون بره بالا، ارزش آن چی وابسته به اونه میره بالا. کار دومش این که سرمایه ها رو جذب میکنه. شما اگه میخواید یه صنعت بزنید، نباید برید ده تا تازه کار رو بهشون وام بدید بگید بیا تو این صنعت، باید برید یه سرمایه نمادین که تو اون صنعت موفق بوده رو از تو کشور نیز از دنیا انتخاب کنید، بیارید بهش امتیاز بدید، بگید بیا اینجا، تو باید من میخوام این صنعت رو اینجا را بیاندازم محور شد. اون وقت تمام متخصصین اون حوزه، تمام سرمایه داران دیگر اعتماد میکنن میان دورش و یک صنعت شکل میگیره. آقای شهرستانی سرمایه نمادین شما. ولی تو کشور کسی نمیدونه شما شهرستانی دارید. تو کشور کسی نمیدونه. حتی کرمانشاهی ها که ایشون آخرین استاندارشون در زمان دور رژیم قبل بوده و بسیار دوستش دارن و بسیار به نیکی ازش یاد میکنن و کرمانشاه امروز رو محصول مدیریت ایشون میدونن، نمیدانند که ایشون در قید حیاته. اینقدر رابطه قطعه، اینقدر ما سرمایه هامون رو بینامونشان رها میکنیم یا تخریب میکنیم. بنابراین سرمایه های نمادین بحث بعدیشون اینه که بقیه سرمایه ها رو جذب میکنن. کار سومشون چی؟ در ثبات این کارا رو میکنن، سرمایه میآورن، در بی‌ثباتی ثبات میآورن، در بی‌ثباتی ثبات میآورن تو هر حوزه‌ای که هستن. هنر ساخت سرمایه نمادین یه هنری که یه ملت باید داشته باشه، یه حکومت باید داشته باشه. ما حکومتمون هر کس چهره میشود، سرمایه میشود رو کوتاش میکنه، مردممونم هر کس میکنه بزرگ شد شلیک میکنن، شخصیتش نابود میکنن. کدام یک از ما در کوچه‌مون اگر یک کسی اومد یک خانه شیک با یک معماری زیبا ساخت، بعد از اینکه تموم شد براش جشن گرفتیم، ازش سپاسگزاری کردیم؟ این کارو که نمی‌کنیم هیچ، پشت سرش هم لغز می‌کنیم. حالا از کجا آورده شروع می‌کنیم تخریب کنیم؟ این در جامعه‌مون، در حکومتمون هم که هر کس بزرگ شد به نوعی باید کوچک بشود، از هر جنسی میخواد باشه. اینی که ما امروز در دانش آموزمون بپرسیم یک صنعتگر ملی میشناسی نمیشناسد، بگیم یک معلق‌کار ملی میشناسی نمیشناسد، بگیم نخستین کارخانه کفش رو در ایران کی زد نمیداند، بگیم مؤسسه کفش ملی کی بود نمیداند. اینها همون سرمایه های نمادینی هستند که ارزششون از نقش جهان، از ذوب آهن، از فولاد بیشتره و ما رهاشون میکنیم. برای اینکه بگم چرا میگم سرمایه های نمادین ارزششون از کارخانه های ما، آثار تاریخی ما بیشتره، همین بکام دیوید بکام درآمد ارزی که برای انگلستان می آورد از درآمد ارزی کلیه آثار باستانی ایران بیشتره. یه بکام همین انگلیسی ها وقتی که فرگوسن مربی اسطوره ایشون آخرین بازی فوتبال رو هدایت کرد و بعدش بازنشست شد، بعد از بازی همین که آدامسش رو انداخت زمین، یکی از تماشاچی ها پرید آدامس رو برداشت. من آدامس بکام رو برداشتم. آخرین آدامس بکام که در آخرین بازیش جوید، این آدامس رو برد داد به یک گوهر تراش توی یک ظرف شیشه‌ای که گوهر رو میگذارن براش تردائی کرد، گذاشت توی اون ظرف شیشه‌ای و بعد برد بورس لندن رو اینو میپوشم 600 هزار دلار قیمت دادن. و امروز آدام آخرین آدام سفر گسن توی موزه ورزش انگلستان توریست ها میرن به آدام سفر گسن سلفی میگیرن، توریست پول میبره. این هنر ساخت سرمایه نمادینی، این هنر ساخت سرمایه نمادینی. بنابراین ما در ساخت سرمایه های نمادین که جذب سرمایه میکنن از همه دنیا ناتوان عمل کردیم و سیاستمدارانمون متوجه نبودن که وقتی رقیبشون رو تخریب میکنن دارن نقش جهان رو تخریب میکنن. متوجه نبودن که وقتی یک بازیگر سیاسی که یک ملتی چقدر هزینه داده تا این آدم گنده شده تخریبش میکنن، دارن یک سرمایه ملی رو تخریب میکنن. اگر سوریه فرو ریخت، برای اینکه وقتی اعتراضات شروع شد هیچ آدم گنده ای نداشتن که همه شون قبولش داشته باشن بره با بشار اسد مذاکره کنه. هر محله برای خودش یه رئیس انتخاب کرد و سوریه قطعه قطعه شد. هنوز هم 10 گروه معارض سوری نتونستن سر یه آدم مذاکره کنن که به ریاست مجموعهشون جبهشون انتخاب کنن و این آدم بره مذاکره کنه و نگذارن سوریه نابود بشه. سرمایه های نمادین در بحران ها ثبات می آورند و در ثبات سرمایه می آورند. و این چیزی بود که حکومت ما توجه نکرد، فقط برنامه ریزی کرد برای خط توسعه، لاین رفاه. متوجه نبود که در کنار کارخانه آدم هایی هم می خواهی که ارزششون معادل ذوب آهن باشد. آدم های بزرگ تولید نشدند. بنابراین مجبور شدیم ایران خودرو رو بدیم دست کوچولوها که از پیش ماشین‌های کوچولو هم در میاد، ماشین‌های تکنولوژی عقب مانده هم در میاد. پس این لاین رو، خط رضایت رو، خط تولید رضایت رو ما ازش مقبول می‌دیم. توسعه برای اینکه دو بعدش با هم رشد بکنه نیازمند چهار سرمایه است: اقتصادی و انسانی، اجتماعی و نمادین. برای اینکه ما صنعتمون شکل بگیره، برای اینکه کشاورزیمون شکل بگیره، برای اینکه تجارتمون شکل بگیره، برای اینکه شهرسازیمون شکل بگیره، باید تولید انبوه سرمایه های نمادین داشته باشیم. صدا و سیمای ما در تولید چهره های نمادین چه نقشی بازی میکنه؟ در تخریبشون نقش بازی میکنه، ولی در تولیدشون نه. به محض اینکه یه نفر چند بار بیاد بخواد چهره بشه، دیگه دعوتش نمیکنن. نمیدونن که به راحتی میتونن تولید انبوه سرمایه نمادین بکنن. سرمایه نمادین باید در همه حوزه ها، در همه سطوح، در صنعت، در کشاورزی، در آموزش، در هنر، در همه حوزه ها ما باید تولید انبوه سرمایه نمادین بکنیم. سرمایه های نمادین الگو هستن، اعتماد میارن، استاندارد میسازن، استاندارد سازی میکنن، استاندارد ها رو ارتقا میدن، الگوهای رفتاری رو عوض میکنن. نوجوان ما چون سرمایه های نمادین براش تولید نکردیم، نمیداند از کی تقلید کنه، میره از مایکل جکسون که سرمایه نمادین آمریکایی‌ها تقلید میکنه. و اونها چقدر هنرمندانه مایکل جکسون رو به یک سرمایه نمادین تبدیل کردن که تا یه آهنگ جدید از توش، از توی صندوقخونه اجناسش کشف میشه، همه دنیا شاهده که بخره و میلیون ها دلار یه آهنگش هنوز که مرده برای آمریکایی‌ها درآمد کسب میکنه. برای اینکه یک بچه رقاصه رو تونستن تبدیلش کنن به چی؟ به سرمایه نمادین. و ما کسی مثل استاد شجریان رو که بالفعل سرمایه نمادینه نمیتونیم نگرش داریم که نقش خودشو بازی کنه. بنابراین نگاه توسعه‌ای وقتی که شما توسعه رو با چهار سرمایه ببینید، نمیشود توسعه رو شما فقط راه بسازی، کارخانه بسازی و بعد بگی توسعه. این خط تولید توسعه رو هم باید بسازی. اون وقت من وقتی در جامعه زندگی میکنم که از هر طرف مینگرم یک سرمایه نمادین میبینم، احساس رضایت میکنم. چرا از این کشور برم؟ جامعه که پر است از بزرگان هنر و فرهنگ و صنعت، چرا از این جامعه برم؟ در کل این خاک یک نفر وجود داره که حرفه ای، صنعتی، صنعت دستی و هنری به نام هنر سوخت رو هنوز زنده نگه داشته. فقط استادات امامی، دختر مرحوم امامی، توی این کشور اصلا کسی نمیداند هنر سوخت چیه، که بداند فقط استادات امامی چیست. در حالی که فقط استادات امامی میتواند برای ما اصفهانی ها به اندازه میدان نقش جهان درآمد ارزی بیاره. فقط فقط استادات امامی به اندازه کل میدان نقش جهان درآمد ارزی بیاره. برای اینکه پدرش رو اولین نقاش ایرانی بود که آمریکایی‌ها شیفتش بودن. یک روحانی بود پدرش، یک روحانی نقاش. حالا یه ویژگی هم داشت که شاگرد نمی‌گرفت، اجازه نمی‌داد شاگرد، می‌خواست انحصارش کسته نشه. و دخترش با هنرمندی پیش دست بابا این هنر رو یاد گرفت. و امروز، همین امروز، هنرمندان آمریکایی مرحوم میرزا آقای امامی رو می‌شناسن. و اسم داره، برند میرزا آقای امامی، برند در آمریکا. بنابراین ما از همین تخصصات امامی میتوانیم به عنوان یک رابطه فرهنگی با فرهیختگان آمریکایی استفاده کنیم، جذب توریست بکنیم. ما سرمایه های نمادین رو نه مفهومش رو دانستیم، نه شناختیم، نه قدرشون رو دانستیم، و نه سعی کردیم تولیدشون کنیم. تاج اصفهانی در اصفهان یک کوچه به نامش نیست. استاد تاج اصفهانی در اصفهان یک کوچه به نامش نیست. من مقاله‌ای دارم به نام توسعه یعنی شهری با تندیس شاطر رمضان. یکی از بزرگانی که هنر موسیقی رو در اصفهانش اشاعه داد شاطر رمضان، یک نونوا بود. اونجا من داستانش رو گفتم. توسعه یعنی شهری با تندیس شاطر رمضان. اونجا برای اون مقاله یکی از بچه‌ها رو فرستادم، خیابون‌های اصفهان رو، نام‌هاش رو برام در آورد. در کل شهر اصفهان شما یک خیابان به نام صنعتگر می‌بینید. شهری که مهد صنعته، یک خیابان به نام صنعتگر. از 280 خیابان همش به نام‌های دیگری، نام‌های شهدا، نام‌های انقلابی.
نام‌های سنتی به نام تاج اصفهانی خیابان که هیچ کوچه هم نداره. بنابراین گام دیگر این است که در کنار سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های نمادین رو پرورش بدیم و باید خودمون شروع کنیم از خانه‌هامون. ما دور هم که جمع میشیم برای پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هامون دست تولد می‌گیریم. ولی معمولاً ما یک کسی که تو خانواده‌مون توی اقوام دورمون موفق میشه، یه کار جدیدی میکنه، یه استانداردی رو ابداع میکنه، یه ساختمان شیک می‌سازه، یه موفقیت علمی کسب می‌کنه، جمع میشیم جشن می‌گیریم. و تو خانواده‌مون یه سرمایه نمادین بسازیم برای بچه‌هامون. و تو محلمون آدمای موفق رو سرمایه نمادینش می‌کنیم. به شکرانه موفقیت ایشون رئیس محله، رئیس نمادین محله، سرمایه نمادینش کنیم و تو شهرمون و تو کشورمون. بنابراین پروسه‌ای که ما درش درگیر شدیم اینه که سرمایه می‌سازیم، تخریب می‌کنیم. سرمایه می‌سازیم، تخریب می‌کنیم. همون پروسه‌ای که در ساختمان سازی داریم که یک ساختمان رو می‌سازیم 20 سال بعد تخریبش می‌کنیم، همون داستان رو در آدم‌هامون داریم. آدم‌ها رو می‌سازیم، بعد تخریب می‌کنیم. به بهانه‌های مختلف. و فقط حکومت مقصر نیست، هم جامعه در این حرکت مقصر است، هم حکومت، هم جامعه مقصر است، هم حکومت. چنین می‌شود که وقتی شما این لاین تولید، خط تولید رضایت رو رها می‌کنید، سرمایه اجتماعی و نمادین رو رها می‌کنید و روی این خط تولید سرمایه گذاری میکنید، زندگی ما پرهزینه میشه. هرچی تولید میکنید باید صرف کنترل هم دیگه بکنید. خیلی خرج میکنید. ما زندگیمون خیلی گران است. یک جاده‌ای که ما در ایران میسازیم متوسط عمرش 5 ساله. بعد از 5 سال دوباره بازسازی میخواد. در دنیا متوسط عمر جاده 25 ساله. ما 5 برابر دنیا صرف جاده میکنیم. به همین ترتیب ما 5 برابر دنیا صرف ساختن سرمایه های دیگر میکنیم و تخریب میکنیم. آدم هامون رو 20 سال 30 سال سرمایه گذاری میکنیم، تخریب میکنیم. تا این پروسه رو توقف نشود، تا متوجه این خطای راه بردی نشدیم، ما نمیتونیم برگردیم. خوشبختانه امروز در نقطه ای از تاریخ هستیم که نفت آغاز پایان نفت است. و این یک توفیق تاریخی است. از این به بعد دولت باید بیاد بشینه زمین و با جامعه همراهی کنه. دو زانو بشینه بگه من مالیات میخوام. چی کار کنم که تو راضی باشی؟ تو کارت خوب باشه، کار کنی، مالیات بدی. اردوغان در دوره اولی ریاست جمهوریش، دوره اولی خسادریش، یکی از صنعتگرای اصفهانی برای من تعریف میکرد. ترکیه صنعتگری داره به نام مستر کوچ که به نظرم توی فولاد سرمایه گذاری کرده، حوزه های متعددی به ویژه فولاد. این کوچ در رقابت انتخاباتی اردوغان دوره اول از رقیب اردوغان حمایت کرد. خیلی پول خرج کرد، 40 میلیارد دلار گردش مالیش بود اون زمان. برای این دوست ما تعریف کرده بود که وقتی که اردوغان انتخاب شد، من گفتم تمام شد دیگه، من باید جمع کنم برم از ترکیه، برم کلم. همون هفته اول از دفتر اردوغان زنگ می‌زنن که آقای خسروی برای شنبه یک رو وقت آزاد دارن، گفتن بریم شما رو ببینن. شنبه ساعت فلان دفتر خسروی باشه. این میگه من تا شنبه خواب نداشتم. گمانم بر این بود که اردوغان توی این ملاقات به من خواهد گفت که جمع می‌کنی از ترکیه میری و دیگه نمیذارم اینجا کار کنم. میگه صبح شنبه که رفتن، رأس ساعت، سر ساعت اردوغان اومد نشست، بی مقدمه گفت بگو چه کنم که سال بعد سود تو دو برابر بشه. گفت که من فکر کردم داره سر به سرم میذاره، خاطر هم میذاره. یه خورده
من نومن کردم و سوال کردم و نگیدم نه جدیه، میگه بگو چه کنم که سال بعد سودتو دو برابر بشه. گفتم چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت کسی که 40 میلیارد دلار گردش مالیشه، 80,000 حالا رقم اشتغالش رو خاطرم نیست، نگم رقم اشتغالش، چندین هزار این مقدار اشتغال دارد، اگر من بتونم کاری کنم که تا سال بعد دو سال بعد فعالیتش دو برابر بشه، میدونم اشتغالش هم دو برابر میشه. بگو من باید چه کار کنم تا تو دو برابر وضع موجود اشتغال کنم؟ اردوغان میفهمه که سرمایه دار کوش سرمایه نمادی برای ترکیه. اردوغان میفهمه که سرمایه نمادین اگر از کشور رفت، اگر کوچ از کشور رفت، بقیه سرمایه دارها هم میگن کار ما هم تمام است، ما هم باید بریم. اگه کوچ رو من تونستم نگه دارم، همه میگن کوچ موند، کوچ تقویت شد، ما هم میمانیم. این هنر یک سیاست مداره که سرمایه نمادین رو زمینگیر میکنه، نگرش میداره، وابستش میکنه. مقایسه کنید با بلایی که در سالیان گذشته ما سر سرمایه های نمادینمون آوردیم. یک ماه پیش در اصفهان صنعتگری به نام مرحوم فوت کرد اخیراً اصفهان، کیک خویی رو داشت و کافی کولارو موسی خانی، مرحوم موسی خانی که از کارگری کیک پزی شروع کرده بود، از کارگری کیفر شروع کرده بود تا بزرگترین کارخانه های مواد غذایی اصفهان از اون بود. اشتباه بزرگش این بود که در یکی از دوره های انتخابات از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری حمایت کرده بود، دفتری زده بود کمک مالی کرده بود. بعد از اینکه اون کاندیدا رای نیاورد، نابود شد و اخیراً به خاطر بیماریش از زندان آزادش کردن و بعداً هم فوت کرد. تا نگاه سیاستگزاران ما، تا نگاه حاکمان ما به چهره ها، به شخصیت ها، به سرمایه های نمادین تغییر نکنه، ما داستان ادامه دارد. سرمایه می سازیم تخریب می کنیم، سرمایه می سازیم تخریب. خب سوال اینه که خب از کجا شروع کنیم؟ من سعی میکنم 10 دقیقه دیگه تمام کنم اگر اشکالی نداره. سه حرکت همزمان باید شروع شود. نمیشه گفت حکومت از کجا شروع کنه، نمیشه گفت جامعه، نمیشه گفت خانواده. سه حرکت همزمان باید شروع بشه: خانواده، نهادهای مدنی، حکومت. سه تا کار همزمان. اینقدر داستان از دست رفته، اینقدر کار زار شده که همه باید جمع شیم، همه کمک کنیم، همه همت کنیم که شاید بشود این جامعه فرونشسته خودمون رو از خاک بلند کنیم. شاید بشود. شاید بشود این اقتصاد فرومانده خودمون روی تحرکی ببخشیم. همه باید قیام کنیم. حکومت از این بابت که درآمد نفت تمام شده مجبور عاقل بشه. به هر ترتیب تا زمانی که دست حکومت در جیب نفت نیازی به تصمیم گیری های خیلی عقلانی است. اگر هم خراب شد پول نفت هست، یه ماله ای میکشه صافش میکنه و مشکلات رو حل میکنه. بنابراین حکومت مجبور از این بعد اگر بخواهد دوام بیاورد عاقل بشود. یعنی ما فرصت چندانی هم نداریم. حکومت ما به گمان من حتی اکثر 4-5 سال فرصت داره که یک بستر عقلانی رقابتی برای اینکه به سرعت نیروهای توانمند بیان بالا جایگزین بشن و جامعه به صورت عقلانی و اقتصاد به صورت عقلانی مدیریت بشه. اگر تو این 4-5 سال نتونه اصلاحات لازم رو برای بازسازی خودش انجام بده، احتمالاً دیر خواهد شد. حالا من اصلا وارد این بحث نمیشم که حالا این بحث رو من به گونه دیگری هم جای دیگه توضیح دادم، به زودی هم احتمالا من بحث رو در حاله انتخابات منتشر میکنم که اونجا این بحث رو یه مقداری اشاره خواهم کرد. اما میماند نهادهای مدنی شما به عنوان چون مخاطبین من شماها هستید که تک تکتون نماینده یک خانواده اید و نماینده یک نهاد مدنی هستید، هر جا هستید یه نگاهی میکنیم به این که حالا ما به عنوان شهروندان ایرانی چه باید بکنیم. از خانواده شروع میکنم. در آغاز سخنم گفتم که بذر توسعه در وجود بچه ها باید کاشته بشه تا بزرگ که میشن اینا توسعه مدار و توسعه محور باشن. متاسفانه در ایران مادران همون دو سال اول تا بچه از شیرگی افته رو براش میگردن، همین که بچه را افتاده از شیر گرفته شد احساس میکنن بچه دیگه از خطر رسته است. عملا از دو سالگی بچه رهاست تا هفت سالگی که بره مدرسه. در مدرسه هم همه شمشیرها رو کشیدن تا تمام توانمندی های این رو شاخه هاشو بزنن، اون قابلیت های وجودی که خدا در اون نهاده هست رو نگذارن بروش کنه. نظام آموزشی ما نظام حافظ محوره، نه نظام رابطه محور که فقط خودش رو تجهیز کرده که زباله های اطلاعاتی رو بریزه تو ذهن بچه های ما. بخش اعظم آنچه بچه های ما تا دبیرستان میخوانن زباله است و فقط وجودشون رو آلوده میکنه. بچه ها تا سن 10 سالگی چیزی نباید بخوانن، باید در مناسبات اجتماعی یاد بگیرن. اما متاسفانه حالا مدرسه که هیچ نظام آموزشی بحث دیگر نیست، اون فاصله بین 2 سال تا 7 سال رو هم تقریبا نه حکومت براش برنامه ای داره که خدا را شکر که برنامه ای ندارد و نه خانواده ها برنامه ای دارند. بچه در این فاصله کاملا رهاست و این فاصله دقیقا همون فاصله ایست که بذر توسعه یا جوانه میزند یا نمیزند. و اگر نزد و بچه از این دوره عبور کرد دیگه نمیشه کاری کرد. این بچه دیگه نمیتونه مناسبات توسعه ای رو درک کنه و بپذیره. روانشناسا میگن در فاصله تا قبل از ادهی میگن تا قبل از 5 سالگی، ادهی میگن تا قبل از 8 سالگی بچه رو میشود شکلش داد، مدیریتش کرد و تغییرش داد آنگونه که میخواهیم. از 8 تا 18 سالگی تغییر نمیپذیرد، تأثیر میپذیرد از همسالان خودش، از بچه های توی مدرسه، توی کوچه، از اقوام تأثیر میپذیرد. از 18 سال به بعد نه تأثیر میپذیرد نه تغییر میپذیرد. فقط باید خودش تحول فکری درش رخ بده و تصمیم بگیره خودش عوض بشه. از بیرون کسی نمیتونه تغییرش بده یا تأثیر بده، اونجا دیگه خودش که تصمیم بگیره. پس اصلی ترین دوره‌ای که میشود شخصیت‌هایی که توسعه‌ای باشن، یعنی از اونها بعد از اون که میشه مدیر کارخانه، بعد از این که میشه معلم، بعد از این که میشه مهندس، بعد از این که میشه وزیر و رئیس جمهور، شخصیت توسعه‌ای داشته باشه و بتونه در مسیر توسعه کار کنه، اونجا باید شکلش بده. توی این فاصله اگه این کارو نکنیم این بحث ها میشه کارآفرین میشه مدیر. 2 ماه 3 ماه که با شریکش نتونستن کار بکنن شرکت رو منحل میکنن تا بهش میگی که چون یه شرکت کوچولی یه شرکت بزرگ 10 نفر بشید سرمایه‌هاتون رو با هم بریزید یک مقیاس بزرگ. میگه اگه شریک خوب بود خدا هم شریک داشت. اونجا یاد نگرفت شراکت میکنه، گفتگو بلد نیست، حرف زدن بلد نیستن با هم. بعد از چند جلسه با شرکا میزنن به فیت هم تحصیلش میکن. ریسک پذیر نیست، جرأت ریسک پذیری نداره. این ویژگی ها رو در کودکی باید بیاموزه. صبر نداره، کارخونه رو میزنه، واحد رو تأسیس میکنه، میخواد 6 ماه رسیدگی بیفته، نشد تأسیسش میکنه، صبر نداره. این ویژگی ها که برای توسعه لازم است رو در کودکی در خانواده میآموزن. برای توسعه این ویژگی ها باید در کودکی در بچه ها شکل بگیره. صبر، توانایی گفتگو، مدارا، اینکه ما دیگران تحمل بکنیم، افکار دیگران رو بپذیریم به عنوان اینکه حق دارد مخالف من، مغایر با من فکر کنه، مدارا. رواداری هم فکری داره هم عملی. موقع در ما در فکر قبول داریم، مدارا داریم، ولی در عمل نداریم. هم رواداری فکری هم رواداری رفتاری. یه موقع من در فکرم قبول دارم که خانمم در پوششش حق داره انتخاب بکنه، ولی در عمل اجازه نمیدم خانمم پوشش خودش رو انتخاب بکنه. من مدارای فکری دارم ولی مدارای رفتاری ندارم. ریسک پذیری، توانایی نقد کردن، توانایی نقد شنیدن، تنوع طلبی، خلاقیت و نوآوری، اینها ویژگی هایی است که برای آدمایی که قرار است توسعه رو بیافرینند لازمه. و تمام اینها ویژگی هایی که زیر 7 سالگی باید شکل بگیره. به همین خاطر معلم اول توسعه مادران است. معلم اول توسعه و از مادران باید شروع کرد. و ما متاسفانه اولین توانایی هایی که لازم است رو مادران در خانه ندارند. من بارها گفتم زنان ما دانشمند میشن ولی توانمند نمیشن. ما در خانه ها گفتگو نمی کنیم، نشست های گفتگویی نداریم. یک تقسیم کار سنتی هر کسی یک کاری باید انجام بده، ولی راجع به این وظایف اون بشین گفتگو کنیم. راجع به دست زباله، راجع به شستشوی لباس ها، شستشوی ظرف ها، نظافت آشپزخانه گفتگو نمی کنیم. نیازی نیست گفتگوهای مخالفتی باشد، راجع به سیاست باشد، گفتگو در باره مسائل روزمره. ما گفتگو بلد نیستیم. معمولا یک کسی تو خانه تحصیل میکنه، بقیه هم تبعیت میکنه. تمرین گفتگو، وقتی که تمرین گفتگو میکنیم این ویژگی ها را بیاموزیم. صبر برای شنیدن. گفتگو نیازمند توانایی شنیدنه، نیازمند توانایی گفتن اخلاقی و محترمانه است. من بتونم اخلاقی بدون استرس و محترمانه حرف بزنم. گفتگوی مستلزم توانایی نقد پذیری است که من دیگران نقدم کنم، به هم نریزم، ناراحت نشم، نقد دیگران رو طبیعی بدونم. نیازمند صبره، گوش کنم، نپرم توی حرف. نیازمند رواداری، حق بدم به خواهرم، به برادرم که متفاوت نگاه کنم، سرکوبش نکنم، تخریبش نکنم. این توانایی ها همش با هم میشه گفتگو. و این ویژگی ها رو تا مادران نداشته باشن بچه ها نمی‌آموزند. ما در کوچه هامون نشست های خانوادگی نداریم، یا خانوم هامون با هم جلسات محلی ندارن راجع به مسائل محلی گفتگو کنن. گفتگو دو تا لفته اصلی داره. لفته گفتگو، ببخشید، توسعه دو لفته اصلی داره. یک بعد داره با دو لفته. لفته گفتگو، لفته صبر. این دو بعد اگر شکل گیره، جوانب توسعه در شخصیت آدم ها سر میزنه. و این رو ما باید از خانه هامون شروع کنیم. کسب مهارت گفتگو. هیچ NGO در ایران نیست که کارش چی باشه؟ کارش آموزش گفتگو باشه. یعنی هنوز حتی NGO های ما هم که حساس شدن رفتن سراغ چی؟ محیط زیست. هنوز محیط انسانی حساسیت برای ما برنیانش کرد که ما توانایی گفتگو نداریم. راه اندازی NGO هایی برای تقویت ویژگی های اجتماعی توسعه مثل گفتگو. اخیراً یک NGO که اول در لبنان تأسیس شده توسط خواهر موساستر، تازگی اومده ایران هم شعبه زده، که کارش ترویج گفتگوست، آموزش توانمندی های گفتگوست. گفتگوی هنره، یه توانمندیه که ما نداریم. یکی از استادان من که انگلستان بزرگ شده و آموزش دیده، سالها اونجا بوده، میگفت که در ایران اولین کلمه این که بچه ما می آموزن مادران به بچه هاشون، یا اولین کلماتی که بچه ها می آموزن، حالا یا مامان یا باباست یا کلمات نظیر این، میگه در انگلستان اولین کلمه پلیزه. مادر پستونت رو میگه، میگه پلیز، میگیره میگه پلیز، قضا میگه میگه پلیز، دهنش پاک میکنه میگه پلیز. اینقدر این پلیز رو تکرار میکنه که حالا شما با انگلیسی های بزرگ سال که رو دارو میشید میبینید دائما میگن پلیز. این تو کودکی رخصه تو وجودش برخی از توانایی. و پلیز توانایی گفتگو. شما در ابتدا و انتهای سخن وقتی پلیز به کار میبری، اعلام صلح میکنی. اعلام میکنی من تحکم نمیکنم، اعلام صلحه. اینها اون ویژگی هایی است که باید شروع بشه و ما باید هممون در خانواده هامون شروع کنیم توانایی گفتگو رو تقویت کنیم، گفتگوی داخل خانواده، سرمایه های نمادینمون رو در خانواده و محله شناسایی کنیم، تقویت کنیم و نهادهای مدنی هم توانایی گفتگو رو در خودشون تقویت کنند. امروز دولت نیازمنده، اما نهادهای مدنی ما توانایی کمک ندارن. اتاق بازرگانی، این همه سرمایه، این همه پول، این همه نیروی انسانی، قانون داره. اتاق بازرگانی قانونش در مجلس تصویب شده، یعنی حتی دولت هم نمیتونه لغوش کنه. همون مجلسی که دولت رو رسمیت بده، هر اتاق بازرگانی رو هم رسمیت بده. اتاق بازرگانی گفتگو بلد نیست. کدام بسته سیاستی رو کدام بسته سیاستی رو اتاق بازرگانی دو سال دولتی که سیاست خروج از رکود خروج از رکود، اتاق بازرگانی چرا یه بسته نداد بگه این بسته من اینو اجرا کن؟ چرا نقد نکرد بسته دولت رو؟ برای اینکه بین خودمون گفتگو وجود ندارد. بخش خصوصی بین خودش گفتگو رو وجود ندارد. من خوشحالم جای مهندس بهرمیان گفتم اینجا دفتر پژوهشی رو اندازی کردیم. ما به دوستان اصفهان میگفتیم بابا بس ساختمان، دوباره دارید ساختمان میسازید؟ یه ساختمان رو اجاره کنی، کارتون رو پیش ببرید. اگر سرمایه‌ای دارید در نرم افزار اتاق بازرگانی به کار بگیرید، نه در سخت افزارش. اتاق بازرگانی مأموریت اجتماعی داره. این سرمایه‌تون رو به کار بیاندازید در تولید فکر، اندیشه و در نرم افزار مشارکت اجتماعی. شما ارتباطی با نهادهای مدنی ندارید، نقشی در خانواده‌ها ندارید، در حالی که بودجه شما از خانواده ها میاد، از صنایعی میاد که اون خانواده ها درش کار میکنن. این بودجه باید سرریزش برگرده. بنابراین سرمایه هاتون رو در گفتگوی مدنی، در ارتباط، در شبکه سازی شبکه های اجتماعی، ارتباط بین نهادهای مدنی به کار بگیرید. اینها، این اقدامات سرمایه اجتماعی رو تقویت میکنه، ارتباط رو بین نهادهای مدنی تقویت میکنه که خود یک سرمایه اجتماعی است. توانایی گفتگو رو میبره بالا. ما داریم تلاش میکنیم در اصفهان که حرکتی رو راه اندازی کنیم با عنوان توتم خانواده. توتمی که خب میدونید یک نماد مقدس هر قوم و قبیله رو میگن توتم، ولی توتم مخصص توانمندسازی توسعه محور خانواده است. معتقدیم که باید از خانواده شروع کرد، باید توانایی گفتگو رو به خانواده بخشید تا این توانایی به بچه‌ها منتقل بشه. و اتاق بازرگانی قول داده که کمکمون بکنه و حمایت کنه تا این مسیر رو بتونیم تمرین کنیم. اونجا نمونه پایلوتش انجام بدیم، اگر موفق بود که انشاءالله به سایر نقاط کشور هم توسعه بدیم. متشکرم از برگیری که صبوری و زیبی سپاسگزارم.